سلام شنوندگان عزیز، ساعت 5 عصر شد. من نظیفه محبوبی در این ساعت با شما هستم. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب خبری من میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دوحه رفته بود بدون دستاورد برگشته. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سازمان ملل بار دیگر به رئیس جمهور غنی سمت ریاست جمهوری افغانستان را مبارک گفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را که گفته است حقوق بشر در افغانستان نقض شده تایید می کند. طالبان در ولسوالی زرمت برای دختران اجازه رفتن به مکتب را نمی دهد. و در خبرهای خارجی، ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلان شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول شده است. تفصیل خبرها. سازمان ملل بار دیگر به رئیس جمهور غنی سمت ریاست جمهوری افغانستان را مبارک گفته است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که آنتونیو گوتریش منشی عمومی این سازمان در کنار مبارکی به مردم افغانستان گفته که در هر گونه شرایط در کنار مردم افغانستان باقی میماند. در اعلامیه آمده که آقای گوتریش اظهار امیدواری کرده که فرصتی که در مورد صلح افغانستان به وجود آمد از آن استفاده بهتر صورت گیرد تا در این کشور صلح دائمی و پایدار تامین شود. منشی عمومی سازمان ملل از اشتراک زنان و جوانان در روند صلح افغانستان نیز اعلام حمایت کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را که گفته است حقوق بشر در افغانستان نقض شده است تایید می‌کند. وزارت خارجه آمریکا افغانستان را از جمله کشورهای خوانده که حقوق بشر در آن نقض شده است. اما حکومت افغانستان می‌گوید که برای تامین حقوق بشر در این کشور متحد است. طالبان در ولسوالی زرمت برای دختران اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. این گروه گفتند که تا هنگامی که برای دختران مکاتب اختصاصی ساخته نشود، برای آنان اجازه رفتن به مکتب را نخواهند داد. از 5 سال به این سو طالبان 13 مکتب دخترانه را در ولسوالی زرمت برای دختران بستند که به گفته مسئولان ریاست معارف این ولایت بیشتر در این مکاتب نزدیک به 8000 دختران آموزش می دیدند. مدیر ترافیک ولایت لوگر در حمله طالبان جان باخت. یک منبع به رادیو آزادی میگوید که سمنوال مصطفی مدیر ترافیک لوگر دیروز حوالی ساعت 2 با مدیر مبارزه با مواد مخدر و شمار دیگر از مسئولان امنیتی این ولایت پس از ساعت 2 به یکی از ولسوالی ها در حال سفر بودند که در منطقه تنگی و خان از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند و مدیر ترافیک جان باخت. همراهان وی در این رویداد زخمی شدند. منبعی که نمیخواهد از وی نام گرفته شود همچنان میگوید که وضعیت زخمی شدگان در حال بهبود است. خواستیم دیدگاه فرمانده امنیه لوگر را در این باره داشته باشیم، اما در این باره گفتگو نکرد. طالبان هم در این باره تاکنون ابراز نظر نکردند. در خبرهای منطقه و جهان مشنوید که آژانس خبری ریا به نقل از یک عضو ارشد پارلمان روسیه گزارش داده که در همه 85 منطقه روسیه تعدیلات تازه در قانون اساسی این کشور تصویب شده است. این تعدیلات برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین زمینه آن را فراهم می‌کند تا برای 16 سال دیگر بر اریکه قدرت باقی بماند. دور دوم 6 ساله ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2024 میلادی به پایان می‌رسد. بر اساس گزارش آژانس خبری ریا، اندری کلیشاس رئیس کمیته قانون اساسی مجلس سنای روسیه امروز گفت که مجلس سنا نتایج آرای همه 85 پارلمان محلی فدراسیون روسیه را به دست آورده و نتایج آرا در مورد تعدیلات در قانون مثبت است. بر اساس لایحه جدید، تعدیلات تازه در قانون اساسی روسیه دوره‌های قبلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را حساب نمی‌کند. چین و کره جنوبی که از ویروس کرونا به شدت متاثر شدند، گزارش‌های امیدوارکننده ای را نشر کردند که کاهش این بحران را در آسیا نشان می‌دهد. اما در غرب پس از معاینات گفته شده که خانم جستین ترودو صدر اعظم کانادا به ویروس کرونا مبتلا شده است. یک دیپلمات فیلیپینی در نیویورک نیز به ویروس کرونا مبتلا شده و این نخستین مورد مثبت کرونا در این کشور گفته شده است. چین روز جمعه گزارش داده که روز گذشته صرف 8 مورد ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده. شمار افراد تازه مبتلا شده به این ویروس در گذشته در چین 15 تن بود. به این ترتیب شمار افراد مبتلا به این ویروس در آن کشور به 80,813 تن رسیده. کره جنوبی که در آسیا از ویروس کرونا شدیداً متاثر شده نیز گفته است شمار افراد که دوباره صحتیاب شدند نسبت به افراد تازه مبتلا شده به ویروس کرونا خیلی بیشتر است. با گزارش های کاهش شمار افراد مبتلا شده به این ویروس امیدواری های به وجود آمده که احتمال دارد این بحران کاهش یابد. صدر اعظم بلغاریا میگوید در نظر دارد از پارلمان این کشور بخواهد که وضعیت اضطراری را در سطح کشور اعلام بکند. بویکو بوریسوف هدف این اقدام را جلب کمک اتحادیه اروپا در تلاش‌های جلوگیری از شیوعی ویروس کرونا در این کشور خوانده است. بلغاریا دیروز گفت شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 23 تن رسیده در حالی که این شمار روز قبل از آن 7 تن بود. بویکو بوریسوف دیروز پنجشنبه 12 مارس گفت احتمال دارد در خواست و امروز به پارلمان این کشور را اشارت و از اعضای پارلمان خواستار حمایت از این درخواست خود شده است. به گفته صدر اعظم بلغاریا باید برخی مقررات وضع شود. کسانی که از قرنطینه تخطی کردند باید جریمه شوند و 14 تن که باید در قرنطینه می بودند طرز عمل را مراعات نکردند. بویکو بوریسوف به شورای وزیران بلغاریا گفت بر اساس مقررات 7 سال حبس برای متخلفین تعیین شده و بلغاریا این کار را نمی کند. به گفته وی باید روی 2800 دلار آمریکایی جریمه نقدی کار شود. اتحادیه اروپا و بریتانیا میگویند بعد از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا با برگزیت مذاکرات در مورد تجارت را لغو کردند. این مذاکرات برای هفته آینده پلان شده بود اما به خاطر تهدید ناشی از ویروس کرونا لغو شده است. مذاکره کنندگان دیروز پنجشنبه 12 مارس در یک اعلامیه مشترک گفتند آنها روی راههای موازی کار میکنند و احتمال دارد این مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس صورت بگیرد. بریتانیا به تاریخ 31 جنوری از اتحادیه اروپا خارج شد. پایان اخبار. صلح افغانستان میگوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دوحه رفته بودند بدون دستاورد برگشتند.
هیئتی که رفته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنها موضوع بندی‌ها رو میخواستن، اونا قبول نکردند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 60,000 افغان از ایران به این کشور برگشتند.
ملکیت افغانستان څخه نیول تر نورو بشری حقوقو پورې ستخذو وړاندې تاریخ.
در موضوعات خارج از افغانستان میشنوید که ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلام شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول شده است. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. تشکر از عبیدالله عبید که مرا در بخش تکنیک همکاری می کند. چنان که پیشتر گفتیم شورای عالی صلح افغانستان می گوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دوحه رفته بود بدون دستاورد برگشت است. حاجی دین محمد معاون این شورا به رادیو زادی گفت که از آغاز روشن بود که طالبان با نماینده های حکومت وارد هیچ گونه گفتگو نمی شوند. این هیئت که 6 عضو دارد در 8 اوت به قطر رفت و هدف آن بحث روی اجندای مذاکرات بین افغانی بود اما طالبان حاضر نشدند با آنها گفتگو کنند. همکارم آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان با هیئت مقدماتی تماس حکومت که به هدف بس روی آجنده مذاکرات بین الافغانی به دوحه رفته بود دیدار نکرده است. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که این هیئت بدون برنامه‌ریزی مشخص به نمایندگی از حکومت تشکیل شده بود، به همین دلیل به گفته او موفق نشد وارد بس با طالبان شود.
هیئتی که رفته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنها موضوع بندیار رو میخواستن، اونا قبول نکردن. از این خاطر یا چند روز اونجا تیر کردن و پس آمدنم به طور مجموعی به حیات کسی ندیدن. به یقین ما کار خوب نشد، درست نشد، اما شمول میبود و طالبان قبول نبود.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی گفت که رهبران سیاسی این گروه با هیئت حکومت در دوحه دیدار نکرده است. این هیئت که 6 عضو دارد 15 روز پیش به قطر رفت. شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته که این هیئت روز گذشته به کابل برگشته است. هرچند در این اعلامیه در مورد دیدار این هیئت با اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر چیز ذکر نشده است، اما گفته شده که اعضای آن با نماینده ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان و سایر مسئولان ارشد آمریکایی و نماینده های برخی کشورهای دیگر در دوحه دیدار کرده است. ظاهرا یکی از دلایلی که طالبان گفتگو با این هیئت را رد کرده است موضوع رهایی زندانیان این گروه بود و طالبان گفته بود تا زمانی که آنان رها ساخته نشوند هرگز با نماینده های حکومت افغانستان وارد مذاکره نمی شوند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز سه‌شنبه هفته جاری افزون بر صدور فرمان رهایی 1500 زندانی طالب گفت که به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده اش را نیز تکمیل می کند. اکنون سوال این است که با وجود فرمان رهایی زندانیان این بار طالبان وارد مذاکره با هیئت حکومت افغانستان خواهند شد؟ احمد سیدی در پاسخ می گوید
من شخصا باور ندارم که 5000 طالب را که رئیس جمهور فرمانش داده اینا هم رها شوند باز طالبان مستقیما با حکومت افغانستان در میز مذاکره بشینند. میشن مذاکره با مردم افغانستان بکنند، اما به نهیش حکومت طالبان حاضر نیست که با 5000 که دیگه هم بیالن شد با دولت مذاکره کنید.
طالبان نه تنها که با هیئت مقدماتی تماس حکومت ندیدند، بلکه پس از امضای توافقنامه با آمریکا حملاتشان را علیه نیروهای نظامی افغانستان افزایش دادند. اما امروز وزارت دفاع افغانستان به طالبان هشدار داد که اگر به حملات خود ادامه دهند، نیروهای امنیتی افغانستان هم عملیات تهاجمی خود را از سر خواهد گرفت. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت مهلتی که از سوی دولت به طالبان داده شده بود، امروز پایان می‌یابد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در یک گزارش دیگر در مورد کرونا می‌شنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 60000 افغان از ایران به این کشور برگشتند. سید حسین عالمی بلخی وزیر این وزارت به رادیو آزادی میگوید میزان برگشت عودت کنندگان از ایران در سال جاری نسبت به ماهای اخیر سال گذشته دو برابر شده است. این در حال است که انتشار ویروس کرونا در ایران نگران کننده خوانده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز میگوید که بیشتر واقعات مثبت ویروس کرونا که در کشور ثبت شدند از ایران بازگشت کردند. در این مورد نیز همکارم آرزو قیاسی گزارش دارد.
با آنکه واقعات مثبت ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است، اما مرز افغانستان با ایران هنوز هم باز است و روزانه هزاران تن از آن کشور به افغانستان برمیگردند. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، میزان برگشت عودت کنندگان از ایران در سال جاری نسبت به ماهای اخیر سال گذشته دو برابر شده است. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت که این آمار با گذشته هر روز در حال افزایش است.
در اواخر که مشکلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست. طبعا باید ما کوشش کنیم که امکانات بیشتر بکنیم. یه عدد اگه تو هر روز رو به افزایش باشه خود در نهایت غیر قابل کنترل میشه و تدابیر رو بسنجیم.
نشانه های انتشار ویروس کرونا در ایران اول ماه حد در شهر قم ظاهر شد و 4 روز پس از آن این ویروس از این شهر به افغانستان انتقال یافت. به اساس گزارش ها تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 10,000 رسیده که از این میان 429 تنشان جان دادند. ولایت غربی هرات افغانستان که با ایران مرز مشترک دارد، همه روزه شاهد برگشت هزاران شهروند افغانستان از آن کشور است. گزارش ها می رساند که ممکن نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان به دلیل حراس از ویروس کرونا به کشور برگردند. عودت کنندگان افغانستان از ایران می گویند که شیوع ویروس کرونا در ایران خطرناکتر از آن است که توسط رسانه ها گزارش می شود. عباس و محمد دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند که برای تشخیص ویروس کرونا در مرز افغانستان با ایران باید توجه جدی شود.
اسم ما عباس در ولایت اصفهان، در مدت یک سال میشه که اونجا بودیم. اونجا ترس زیاد بود، مردم ایران ترس بخورده بود از کرونا، کسی رفت آمد نداشت، دست نمیداد به کس. اینجا هم سر مرز ما آمدیم، یک چک از ما گرفت، ولی چکش هم درست نبود.
به نظر من در مرز این دستگاه های تبسنج کافی نیه، مثل تمام کشورهایی که هر مسافری میاد باید به مدت 14 روز در کمپ ها قرنطینه بشه و جلو از اینا گرفته بشه. در داخل اداره محلی باید تخصیص بودجه بده در نزدیک های شهر هرات، دوباره کمپ های موقتی ایجاد بکنه برای مسافرهایی که مثلا حالا به هر ترتیبی از مرز رد میشن و به هرات میان، تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از میان رویدادهای مشکوک کرونا از 20 ولایت تنها 7 مورد آن که 5 آن در هرات و 2 آن در سمنگان میباشد ثبت شده است. وحید مایار سخنگوی این وزارت میگوید که 7 رویداد مشکوک این ویروس نیز در ولایت های کابل، دایکندی، پکتیا، پروان و سمنگان ثبت شده است که پس از 24 ساعت نتیجه آن مشخص خواهد شد. رقم مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 120,000 تن میرسد. از این میان نزدیک به 4,000 نفر جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تیم‌های صحی در میدان‌های هوایی کابل، بلخ، کندهار و هرات و همچنین مرزهای زمینی مستقر کرده است تا مسافرانی که وارد این کشور می‌شوند را مورد معاینه و ارزیابی صحی قرار دهند. این وزارت استفاده از ماسک، شستن مکرر دست‌ها با صابون و مواد ضد عفونی و بلند بردن مقاومت بدن با خوردن غذاها و میوه‌های حاوی ویتامین سی را برای وقایت در برابر این ویروس توصیه می‌کند.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
چون که شنیدید، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 60,000 افغان از ایران به این کشور بازگشتند. در همین مورد مصاحبه هم داریم. والی هرات از تدابیر جدی در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این ولایت سخن میزند. عبدالقیوم رحیمی در صحبت با رادیو زادی میگه که تاکنون 110 مورد قضیه مشکوک ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده که همشان مهاجرین بازگشته از ایران هستند. در این مورد هم همکارم آرزو غیاسی با آقای رحیمی مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد ارقام مهاجرین که روزانه از ایران به افغانستان باز می‌گردند پرسیده است.
دیروز ما ارقام دیروز براتون دقیقاً میتم. ایران آمده ما 1387 نفر ورود پاسپورتی داریم که یعنی ویزا داشتن و امرای پاسپورت آمدن. 478 نفر خروج داریم پاسپورت. 9,078 نفر اتباع عودت کننده یعنی مهاجرین است که آمده.
ولی سه بحترم اینها اجباراً اخراج میشن یا که خودشون بدل خود برمیگردن؟
ما تا هنوز ای تو مسئله ندیدیم که اجباراً باشه. ما امرای کنسول خود مشهد هم صحبت کردیم، امرای سفارت خود تهران صحبت کردیم، امرای وزارت خارجه. متاسفانه که اونجا وضعیت خراب است و شهروندهای ما برمیگردن و ما مرز بسته کرده نمیتونیم، چرا که اگر مرز بسته کنیم مردم از راه‌های غیر قانونی وارد میشه و در اونجا دکترم نیست که چک کنه.
رحیم صاحب محترم، تا بال چی تعداد موارد مشکوک از بیماری کرونا یا ویروس کرونا شما ثبت کردین یا داشتین؟
ما تا فعلا 110 کیس مشکوک داریم، 5 مثبت است.
از جمع مهاجرین که از ایران برمیگردن؟
امی کلی کیس های ما از ایران آمدگی.
تدابیر شما در ولایت هرات چی است به خاطر عدم انتشار ویروس؟
ما در مرز چک داریم، 20 نفر دکتر ماموج است که چک میکنن و مرحله ابتدایی است. بعدش ما شفاخانه یعنی فردا انشاءالله شفاخانه مستقل قرنطین ما آماده میشد. دیروز و پریروز ما کار کردیم به شدت که او شفاخانه رو بیرون شهر انتقال میتیم، فعلا در شفاخانه حوزه ویست برالویزو دو پاشی شهر جریان داره. مردم یعنی از جهتهای مختلف فهماندنشان حالا یا روسی را حماما و جایی که تجمع است و را بند کردیم و یک قطعه خاص پلیس به خاطر اجرایی کردن پلانایی که به خاطر کرونا داریم او تعیین شده.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات بود که در مورد ای که 110 مورد قضیه مشکوک ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده سخن می زد و این که چه پیمانه آمادگی های ویژه در این ولایت روی دست گرفته شده تا حداقل از شیوع از این ویروس در هرات بتوانند جلوگیری بکنند. گزارش دیگر داریم در مورد این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را که گفته است حقوق بشر در افغانستان نقض شده است تایید میکند. وزارت خارجه آمریکا افغانستان را از جمله کشورهای خوانده که حقوق بشر در آن نقض شده است، اما حکومت افغانستان میگوید که برای تامین حقوق بشر در این کشور متحد است. همکارم حمید حکیمی در این باره گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با توجه به وضعیت امنیتی جاری، بحران‌های سیاسی و وضعیت بد اجتماعی، گزارش وزارت خارجه آمریکا در پیوند به عدم رسیدگی به نقض حقوق بشری در افغانستان را تایید میکند. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون به روز جمعه به رادیو آزادی گفت
نگرفتن جلو تلفات ملکی، خشونت علیه زنان، حقوق کودکان، آموزش و پرورش، خدمات صحی و دیگر موارد همه قابل نگرانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره این موارد ها را در گزارش‌هایش بررسی کرده و با مردم شریک ساخته است. زمانی که موضوع نقض حقوق بشری به میان می آید، این به این معنا است که حکومت توجه جدی به مسئولیت هایش نکرده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش در پیوند با وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها که روز چهارشنبه نشر شد، نیروهای امنیتی افغانستان را به نقض موارد حقوق بشری متهم کرده است. در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی افغانستان در برخی موارد به قتل‌های غیرقانونی، ناپدیدشدن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد متهم هستند. استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان توسط این نیروها از دیگر اتهامی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. عدم پاسخگویی و تحقیقات در مورد خشونت علیه زنان از جمله متهمین به جرایم به اصطلاح اخلاقی و جرم‌انگاری رفتارهای جنسی همجنسگراها نیز در این گزارش آمده است. در این گزارش دولت افغانستان متهم به بی‌اعتنایی به عدم حاکمیت قانون و مورد پیگر قرار ندادن مقام‌هایی شده است که از نیروهای امنیتی سوء استفاده می‌کنند. شماری از آگاهان سیاسی دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان را ناتوانی حکومت در تطبیق قانون می دانند. عبدالشکور دادرس آگاه امور سیاسی و حقوقی به رادیو آزادی می گوید
تا زمانی که یک حکومت قوی، واحد و مرکزی که باورمند به حاکمیت قانون باشد نداشته باشیم، ما نمی توانیم که ارزش‌های مادی و معنوی خود را حفظ کنیم. من به این عقیده هستم که هیچ کس حق معاف کردن از جرایم را ندارد. این همه از یک سو مجبوریت ها است و از سوی دیگر نبود حاکمیت قانون.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت متعهد به حفاظت و رعایت حقوق تمامی شهروندان کشور است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی میگوید
حکومت موضوع حفاظت از حقوق بشری را مسئولیت خودش می‌دارد. بی‌توجهی در این مورد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس جمهور حفاظت از حقوق تمام اقشار را مسئولیت حکومت و نظام می‌داند. اگر موارد دیده شود که حقوق بشری نقض شده، در برابر آن اقدام جدی صورت خواهد گرفت.
با آنکه مقام های افغانستان از اجراءات در مقابل موردهای نقض حقوق بشری سخن میگوید، در حال حاضر در برخی مناطق ازدواج اجباری دختران رایج است، هزاران کودک مشغول کارهای شاقند و یا در میان نیروهای مسلح از آنها سوء استفاده جنسی می شود و همچنان عاملین کشتارهای افراد ملکی بدون پایگرد باقی ماندند. از سوی دیگر، هفته گذشته محکمه بین‌المللی جزایی یا محکمه هاگ تصمیم گرفته است موارد نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان از سال 2003 تا کنون را بررسی کند.
شنونده عزیز، فراموش نکنید که در نیمه این برنامه خبری تکرار گفتگوی ویژه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را نیز داریم. اما حالا میریم به طرف هرات و از اینجا از این ولایت گزارش خواهیم داشتیم که رئیس علمای زون غرب افغانستان و امام جمعه مسجد جامع بزرگ هرات میگوید باید رفت و آمد میان افغانستان و ایران تا زمان پایان تهدید ویروس کرونا در این ولایت متوقف شود. همکارم شاپور صابر از هرات در این باره گزارش فرستاده.
هرات زیر تهدید جدی ویروس کرونا قرار دارد. مولوی خداداد صالح رئیس علمای زون غرب افغانستان در جمع هزاران تن از نمازگزاران در مسجد جامع بزرگ هرات از افزایش شمار برگشت کنندگان از کشور ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا انتقاد می کند.
امروز روزانه میگم 15,000 نفر از ایران جمهوری اسلامی ایران به افغانستان میه از ترس کرونا. این خلاف شریعت اسلام است، این خلاف فرمایشات دین است و از افغانستان شرعاً روا نیست کسی بره به جمهوری اسلامی ایران. شریعت اجازه نمیده تا وقتی که این مرضی باشه.
امام جمعه مسجد جامع بزرگ هرات همچنان گرفتن وضو را یکی از راه‌ها برای مقابله با ویروس کرونا میداند. او از باشندگان هرات میخواهد که توصیه های دکتران در مورد ویروس کرونا را جدی بگیرند.
امروز چیزهایی که دکتر صاحب ها میگم اونام در همون شق عالم هن به همین اساس است که ما حال در فضای باز نماز در میخوانیم. این فرمایش دکتر هاست و مسجد جامع همه سانپوشی میشه هر روز. اینا خلاف شریعت نیست.
با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ایران، روزانه هزاران تن از شهروندان افغانستان از راه مرز اسلام قلعه به هرات برمیگردند. عباس و بسیر آریان بعد تازگی از ایران برگشتند.
مردم ایران ترس بخورده بود از کرونا، کسی رفت آمد نداشت، دست نمیداد به کس. اینجا هم سر مرز ما آمدیم، یک چک از ما گرفت ولی چکش هم درست نبود، دیگه زیاد آدم اعتماد کرده نمیتونست.
دوباره کمپ های موقتی ایجاد بکنه برای مسافرهایی که مثلا حالا به هر ترتیبی از مرز رد میشن و به هرات میان، تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
تا کنون در ولایت هرات 5 مورد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسیده است. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس سطح می هرات نگران تشخیص نشدن افراد مبتلا به ویروس کرونا در مرز اسلام قلعه به دلیل تراکم جمعیت مهاجرین است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در گزارش‌های خارج از افغانستان می‌شنوید که ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلان شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی تسنیم گزارش داده که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای در قرنطینه به سر می‌برد. همکارم امید مرزبان در این باره گزارش دارد.
رسانه‌های محلی ایران گزارش دادند که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ارشد ایران در امور خارجی علامه‌های از ابتلا به ویروس کرونا از خود نشان داده و از سوی دکترش برای 14 روز قرنطینه شده است. ولایتی یکی از مشاوران ارشد علی خامنه‌ای است از چهره‌های با نفوذ در ایران به شمار می‌رود. تا به حال 8 مقام ایرانی به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند، از جمله سید محمد میر محمدی، یکی دیگر از مشاوران خامنه‌ای. 14 مقام ایرانی در میان بیش از 10,000 نفری هستند که به کرونا مبتلا شدند. ایران همراه با چین و ایتالیا از جمله 3 کشور در جهان است که بیشترین تعداد مبتلایان به این ویروس را دارد. در میان مقام ها و چهره های برجسته دیگر در جهان، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز خود را قرنطینه کرده، زیرا همسرش به ویروس کرونا مبتلا شده است. هرچند دفتر ترودو گفته است که تا هنوز در بدن خود ترودو نشانه ای از ابتلا به ویروس کرونا دیده نشده. همزمان با این نتیجه معاینات مسئول روابط عامه رئیس جمهور برزیل فقط چند روز پس از دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مثبت ثابت شد. اما قصر سفید میگوید ترامپ در نظر ندارد خود را معاینه یا قرنطینه کند. در اروپا ایتالیا بیشتر از هر کشور دیگر متاثر شده. شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور شام پنجشنبه به بیش از 1000 نفر رسید و شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 15000. در اکثر کشورهای اروپایی بر برگزاری تجمعات بزرگ از جمله مسابقات ورزشی به شمول فوتبال ممانعت وضع شده. لیگ فوتبال ایتالیا برای فعلا به تعویق افتاده و یوونتوس تورین یکی از پر افتخارترین تیم‌های این کشور که کریستیانو رونالدو را نیز در خود دارد قرنطینه شده است. در اسپانیا نیز لالیگا حداقل برای 2 هفته برگزار نمی‌شود. همه اعضای تیم فوتبال ریال مادرید نیز قرنطینه شدند زیرا یک عضو تیم باسکتبال ریال مادرید به کرونا مبتلا شده و بیم آن می‌رود که شاید از طریق او به دیگر ورزشکاران نیز انتقال کرده باشد. و اما با تمام این همهمه و سر و صدا در کشورهای دیگر، چین که مرکز شیوع ویروس کرونا است اندکی به سوی آرامش روان است. شمار موارد تازه مثبت کرونا در چین دیروز 7 مورد ثبت شد و 8 نفر در یک شبانه روز گذشته در چین جان دادند. در مجموع شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین بیش از 80800 نفر است. بیش از 3000 نفر دیگر در این کشور در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند.
سازمان ملل، حالا به پایان این ساعت خبری رسیدیم. توجه کنین به سرخط خبرها. سازمان ملل بار دیگر به رئیس جمهور غنی سمت ریاست جمهوری افغانستان را مبارک گفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را که گفته است حقوق بشر در افغانستان نقض شده تایید می‌کند. طالبان در ولسوالی زرمت برای دختران اجازه رفتن به مکتب را نمی‌دهند. مدیر ترافیک ولایت لوگر توسط حمله طالبان جان باخت. آژانس خبری ریا به نقل از یک عضو ارشد پارلمان روسیه گزارش داده که در همه 85 منطقه روسیه تعدیلات تازه در قانون اساسی این کشور تصویب شده. چین و کوریای جنوبی که از ویروس کرونا به شدت متاثر شدند، گزارش‌های امیدوارکننده ای را نشر کردند که کاهش این بحران را در آسیا نشان می‌دهد. صدر اعظم بلغاریا میگوید در نظر دارد از پارلمان این کشور بخواهد که وضعیت اضطراری را در سطح کشور اعلام بکند و اتحادیه اروپا و بریتانیا میگویند بعد از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا با برگزیت مذاکره در مورد تجارت را لغو کرده است. حالا توجه کنین به گفتگوی ویژه همکارم ظریف نظر با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در مورد رخدادهای تازه تلاش‌های صلح.
استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، بعد از تقدیم احترامات اول خو بهتون تبریک می‌گوییم. بعد از زحمت زیاد بالاخره این موافقتنامه امضا شد، منتها خبرها را که ما تحقیق میکنیم شما در مورد متفق ساختن طرف دولت اسلامی افغانستان چندان موافقت به دست نیاوردین. اول در این مورد آخرین خبر از شما میخواییم بگیریم.
اول سلام به شما و به همه شنونده های پروگرامتان. یک پروگرام که شهرت زیاد داره در افغانستان. تشکر میکنم که از این به ما چانس دادین که با شما و با شنونده هایتان صحبت داشته باشم. در قسمت چیزی که گفته این درباره موقف حکومت جمهوری اسلامی، باید عرض کنم که در گذشته باز نگرانی های اینا داشتن که خودشان مطرح کردن، این در سال گذشته بود. حالا ما و حکومت جمهوری اسلامی در موافقه هستیم. او باز غلطفهمی هایی که در گذشته وجود داشت رفع شده و شما دیده باشین در اون روزی که موافقه بین امریکا و طالبان امضا شد که در برای مذاکره بین افغانی باز کنه و یک چانس صلح بر افغانستان به وجود آورد، در عین روز یک اعلامیه مشترک بین امریکا و ناتو و افغانستان هم اعلان شد که به افغان‌ها اطمینان بده که در سیاست امریکا برای پشتیبانی از افغانستان، برای پشتیبانی از قوای امنیتی افغانستان تغییر نیامده و اونا دوام میدن. ما فکر میکنم که به یک جای خوبی هستیم. حالا در رابطه در باره صلح بین ایالات متحده و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان،
دکتر سرزلمی خلیزاد، از نقطه نظر ایالات متحده امریکا این موافقت بزرگ است به یک توافق رسیدن، منتها از طرف افغانستان مشکلات هنوز هم باقی مانده. برازی که دو حکومت فعلا اعلان شد و کدام طرف شما به رسمیت میشناسید؟
خب اول باید بگیم که این مشکل سیاسی نتیجه مشکلاتی است که در انتخابات صورت گرفت و ما میدانیم که کمیسیون مستقل انتخابات جناب آقای دکتر اشرف غنی را برنده انتخابات گفتن و همچنان میدانیم که دکتر عبدالله و تیمشان این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات قبول نکردند. ما مخالف دو حکومت هستیم در افغانستان. ما میخواهیم که یک تفاهم بین گروپ دکتر عبدالله و حکومت رئیس جمهور غنی صورت بگیره. ای بسیار بد است که در افغانستان دو حکومت، دو رئیس جمهور وجود داشته باشه. این مسئله، این واقعیت خطر بزرگ نه تنها برای پروژه صلح است، بلکه برای آینده افغانستان است. ما بسیار فعال بودیم و هستیم که راه حل برای یک تفاهم و برای تشکیل یک کابینه که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشه و دکتر عبدالله و تیمشان در حکومت شامل باشن، ما طرفداری میکنیم از این، اما گذاشتیم که او موافقتنامه بین خود از این دو تیم به کمک افغان ها، به کمک جامعه بین المللی به شمول امریکا یک راه برش پیدا شود.
خب منتها بسیاری متخصصین به این فکر هستند که اگر جامعه جهانی به برابری ایالات متحده امریکا اگر یک طرف به رسمیت بشناسه این مشکل زود حل خواهد شد. شما چرا صرف منتظر میمانین که به رسمیت نشناسین یک طرفه؟
ما نگفتیم که ما به رسمیت کسی را نمیشناسیم. قبول داریم که دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده و ما این را قبول داریم. در عین زمان ما نگرانی های دکتر عبدالله را هم درک میکنیم و از او خاطر در پهلوی از این که کمیسیون مستقل انتخابات دکتر اشرف غنی را رئیس برنده انتخابات اعلان کرده، طرفدار یک تفاهم که نتیجهش اون نتیجه مورد قبول هر دو طرف باشه، بر از او هم کوشش میکنیم و طرفدار از او هستیم و مخالف حکومت موازی هستیم. ما مخالف هر قدمی هستیم که برای امنیت افغانستان، برای وحدت افغانستان و برای استقلال افغانستان در او خطر باشه و کوشش ما همیست که هر چیز زودتر رای حل برای مشکل سیاسی که فعلا وجود داره پیدا شوه. و بعدم تکرار میکنیم که در این قسمت ما کوشش های زیاد کردیم و به کوشش ها دوام میدیم.
قرار بود که در مارچ مذاکرات بین افغانی آغاز شود. اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا بکنه کی آغاز خواهد شد مذاکره مستقیم بین طالبان و دولت اسلامی افغانستان؟
دو چیز میخواهیم بگویم. اولی که گپ شما درست است که به روز ده که مذاکره بین افغانی شروع میشد نشد و دلیلش هم تا اندازه زیاد مشکلات سیاسی که رابطه با کوشش یا موقع برای صلح نداشت و دلیلش مشکلات انتخابات بود، این به تعویق افتیده و ما کوشش داریم که به زودی ممکن این مذاکره شروع شود. دوم، پیشرفت‌ها صورت گرفته و او ایست که مثلا سر مسئله رهایی زندان‌ها یک فرمان از طرف رئیس جمهور صادر شد، رئیس جمهور غنی، که دروازه را برای پیشرفت در او قسمت باز کرده. دومی که من در کابل هستم، شما در جیهان هستین و قدم های مثبت در حال گرفته شدن است برای یک تشکیل یک هیئت همشمول برای مذاکره با طالبا و انتخاب کسی که ریاست یا ماموریت رهبری ای تیم داشته باشه. من خوشبین هستم که در چند روز آینده این مسئله به خیر نهایی شود و ما هم در این قسمت هم فعال هستیم و طرفدار عزیزیم که هر چیز زودتر به نتیجه در این قسمت برسیم.
استاد، یک موضوع که در بین مردم بسیار زیاد باعث نگرانی شده است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ اخیرا گفت که فکر میکنه که طالبا شاید بتانه دولت به دست بیاره، یعنی یک قسم موقف از اینا را خانا ایت تلقی کردن که شاید دولت امریکا طرفداری از طالبا را میکنه. این را چطور میتونین تشریح بکنین به مردم بفهمانین که وضعیت از چی قرار است؟
نه، رئیس جمهور رئی امریکا هدفشی نبود که بگه که امریکا میخواهد طالبا حکومت بگیره. نه، ما میخواهیم که مذاکره بین الافغانی شروع شوه و به اساس موافقه بین افغانا، این جنگی که 40 سال تاریخ داره، این جنگی که هر هفته از 100 افغان زیادتر کشته میشه و معانت باز وقت حتی به 700 800 900 افغان کشته میشه، این ختم شوه و صلح بیاد افغانستان و همچنان دنیا از افغانستان احساس خطر نکنه و برزی که این نتایج به دست بیاریم، تحلیل مایی است، فرضیه مایی است که از راه مذاکره بین الافغانی این چیز به دست آورده شده میتونه. حالا ببینیم که اول کدام روزی مذاکره شروع میشه و دوم آیا افغانا میتونن که به یک نتیجه برسن که یک دیگر را بپذیرن و سر یک رای سیاسی به موافقه برسن، با در نظر داشتی ای که گروپ های سیاسی با یک دیگر رقابت دارن، ارزش ها فرق داره، اما سر یک فرمولی که زور رای علی مشکلات نیست به یک موافقه برسن. و همچنان ما همکاری داریم برای عملی شدن موافقه بین طالبا و امریکا و برای ازی که ببینیم کوشش کنیم همکاری کنیم برای عملی شدن از او، یک مرکز که در رو معلومات بین دو طرف شریک میشه در دوحه وجود داره به نام یک چینل تبادل معلومات که فعال است. او چینل اینه است که معلومات استخباراتی بین یکی دیگه داده میشه، یا او چینل همکاری عملیاتی را مسئولیتش داره، اما او چینل برای عملی شدن قدمایی که روی موافقه شده و برای حل مشکلات که در عملی شدن موافقه چی برآمدن قوای امریکا است و چی برای از اینکه افغانستان یک مرکز خطر برای دنیا از نگاه تروریسم نباشه ساخته شده، و او هم فعال است و مجالات تقریبا امروزه صورت میگیره.
استاد، یک موضوعی است که تجربه صحبت های ما شما موقف پاکستان بسیار زیاد مهم بود. این پاکستان چرا تقریبا هست یک گارانتور یا گارانتی کننده طالبا به این توافقنامه امضا نکرد، یا موقف شما در این مورد چی است؟ چطور طالبا را کی گارانتی کنند؟
گارانتی وجود نداره در این کار. چیزی که وجود داره که شرط است، شرایط است، یعنی ای که در مقابل هر قدمی که امریکا میگیره یا در مقابل هر قدمی که طالب میگیره یک قدم از او طرف دگان باید گرفته شود. و اگر طالب ها مثلا چیزهایی را که بهش موافقه کردن او را عملی نکنن، امریکا مازاد میشه از ای که چیزهایی را که امریکا موافق کرده او را عملی نکنن. یعنی مسئله گارانتی امی قدم به قدم ربطش است. و از او خاطر گرچه شما دیدین که جامعه جهانی، ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد که در او همه کشورهای عضو به شمول پنج قدرتی که ویتو دارن همه طرفداری کردن از این موافقتنامه بین امریکا و طالبا و همچنان از اعلامیه مشترک بین جمهوری اسلامی افغانستان و امریکا و ناتو. او هم وزن خود داره که چون فیصله های شورای امنیت ملل متحد تقریبا قانون است که مثل یک قانون از نگاه حقوقی هم وزن داره. او خودش هم یک قدم مثبت دیگه است. از او خاطر من اطمینان دارم که ما تنها پیشرفته میتونیم در موافقه‌ای که صورت گرفته که هر دو اطراف مختلف قدمایی را که وعده کردن او را عملی کنن، اگه یک طرف به وعده‌های خود وفا نکرد، طرف دیگه آزاد است که قدمایی را که وعده داده به او موافق کرده او را عملی نکنه.
دکتر سودمی، در بخش سوم توافقنامه در اون جمله خلاصه مطلب شده، ما بگویم در اون جمله که روابط بین ایالات متحده و حکومت اسلامی جدید پس توافق توسط مذاکرات بین الافغانی تعیین می شود مثبت باشد، چنین آرزو می کنین شما؟ منتها این توافق نشد، این خب بازم یک معادله چند مجوله وادی می شه. اگر طرف در رخت اسلامی افغانستان زودتر هیئت تعیین نکنه و کتر یک توافق هم نشه، حکومت اسلامی جور نشه، کل توافق ها به هدر خواهد رفت.
خب اول خب یکی از صفت های این موافقت نامه ای است که در باز میکنه، پیشترم به اشاره کردم، برای مذاکره بین افغانا. و ما از تمام افغانا، از حکومت جمهوری اسلامی و همچنان از طالبا تقاضا میکنم که از این چانس تاریخی استفاده شود، هم از مردم افغانستان تقاضا میکنم که تشویق کنند